أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، بحث ما درباره نامه 31 نهج البلاغه بود و امیر المؤمنین اینگونه نامه را آغاز کرد: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر اللام للدنيا الساکن مساکن الموت و الضائن عنها غدا. 7 ویژگی رو ذکر کرد برای خودشون: الى المولود المعمل ما لا يدرک السالک سبیل من قد هلک غرز الاسقام و رهینت الایام، تا آخر که 14 ویژگی برای فرزندش بیان کرد. در واقع به ازای هر ویژگی برای خود، 2 ویژگی برای فرزند بیان کرد. توصیه حضرت، وصیت نامه حضرت از اینجا در واقع شروع میشه که فعنی اوسی که به تقوی ای بنیه و لزوم امرک و امارت قلبک به ذکره و اعتصام و حبله و ای سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخست به. حضرت اینجا میفرماید که ای پسرم، تو را به تقوای الهی سفارش میکنم. تقوای الهی رو رعایت کن و لزوم امره، التزام به امر الهی و فرمان الهی داشته باش. در واقع و لزوم امره میتونه شرح تقوای الهی باشه. امرم اینجا هم از امر و نهی، یعنی التزام امری به امر و نهی الهی داشته باش. هرگاه امر اوامر الهی بدون نواهی بیاد، اعم مقصود عمدتاً این گونه است. می‌فرماید که التزام به اوامر و دستورات الهی داشته باش و امارت قلبه که به ذکرک، یعنی دلت را آباد کن. آباد کردن قلبت به ذکر خدا. معلوم میشه قلب انسان با ذکر خدا و یاد خدا در واقع آباد میشود. و توصیه بعد: ولی اعتصام به حبله، یعنی چنگ زدن و اعتصام جستن به ریسمان الهی. بعد یه استدلالی دارد و ای سبب اوسق من سبب، استدلال استفهامی است، و ای سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به. اگر تو بخوای اخذ کنی و بگیری خلاصه ریسمان الهی رو، چه سببی از سبب ها، یا چه کدام سبب از سببی که میان تو و خداست محکم تره؟ آیا سببی محکم تر از سببی و اون ریسمانی که بین خود و خدا دارید، آیا محکم تر سراغ داری؟ ان انت اخذت به، اگر بخوای بهش تمسک کنی، اخذ کنی، او رو بگیری. ببینید در اینجا حضرت 4 تا توصیه مهم رو به امام حسن مجتبی بیان میکنه. خب 1 توصیه که تقوای الهی است، چون من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له مخرجا، در آیه 2 و 3 سوره طلاق میفرماید هر کسی تقوای الهی رو پیشه خود سازد، خداوند راه خروج به او میدهد. یجعل له مخرجا، منظور خروج چیه؟ یعنی خروج از گناه، خروج از بدبختی، خروج از گرفتاری. بعدم جالبه، میفرماید و یرزقه من حیث لا یحتسب. عزیزان این خیلی آیه عجیبی است. حالا آیه بعدی که آیه 96 سوره اعراف جالبه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یعنی اگر مردم ایمان بیارن، اگر مردم هر شهری روستایی ایمان بیارن تقوای الهی پیشه کنن، خداوند برکات آسمان و زمین رو بر اونها باز میکنه. لفتحنا ما میگشودیم و باز میکنیم بر این اهل قرا، مردم اهل قرا، برکات آسمان و زمین رو. خب این نشون میده بسیاری از گرفتاری هایی که ما داریم تو دنیا، بدبختی هایی که مبتلا میشیم، رزقمون کم میشه، نمیدونم برکت از رزق گرفته میشه، یه بخشی احتمال قوی تقیاد برمیگرده به اینکه ما تقوای الهی رعایت نکردیم. و الاگه به من یتق الله باشه یجعله مخرجا. توجه دارید تقوای الهی فقط برای این نیست که آخرت ما رو بسازد، آخرت ما رو آباد بکند. تقوای الهی حتی برای آبادانی دنیا هم لازم است. بله نتیجه بهشت هم هست. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. اهل تقوا که خدا ترسن دسته دسته به سمت بهشت برده میشن. یعنی هم تقوای الهی نتیجه دنیوی داره، نتیجه مطلوب دنیوی هم نتیجه مطلوب اخروی داره. و لزوم امره، یعنی لازمه در واقع این تقوای الهی هم همینه که انسان به اوامر و نواهی الهی پایبند باشد و اطاعت کند حق تعالی را. و امارت قلبه که به ذکر علا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما نگاه کنید اقامه نماز برای ذکر خداست. و اقم الصلاه لذکری و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی این قلب انسان یه غذایی میخواد، اون غذا با غذا آباد میشه، جان میگیرد. اون غذا عبارت است از ذکر الهی، یاد خدا. حالا البته ذکر گفته میشه هم ذکر زبانیه هم ذکر قلبی است. یعنی زبان سر و زبان دل هر دو، زبان سر و زبان سر هر دو یاد خدا کنن. ولی اعتصام به حبل، چنگ زدن به ریسمان الهی که فرمود و اعتصام به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعدم یه پرسشی مطرح کرد که و ایا سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان اخسته به. بعد حضرت در اینجا خب اشاره به قلب کرد، فرمود به امارت قلب که به ذکره، یعنی با ذکر خدا قلبتو آباد کن، یعنی آبادانی قلبت با ذکر خدا. بعد درباره عرض کنم موت و حیات و مرگ و زندگی قلب به امام حسن میفرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و ذلله بذکر الموت و قرره بالفنا و بسره فجائع الدنیا و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی والایام و عرض علیه اخبار الماضین و ذکر او به ما اصحاب من کان قبل که من الاولی. داره نسخه به قلب میده، ده تا دستوره، ده تا دستور اینجا به قلب میده که خلاصه قلبتو اینطوری بساز و قلبت رو آدمش کن، حیات بهش بده، جان بهش بده. عزیزان قلب خیلی جایگاه مهمیه، یعنی نازلترین مرتبه ابزار ادراکی بشر سمع و بصره. بعد از سمع و بصر نوبت میرسد به عقل، بعد عقل وقتی کامل شد میشه لب، اولوالالباب، بعد که کامل تر شد میشه افعده که محل عرض کنم اولوالالباب که شد آدم حکمت نصیبش میشه، بعد که افعده شد درجه بالاتریست، بعد صدر و قلبه. قلب محل نزول وحیه، قلب محل وسوسه شیطان هم هست، قصد قلوبم و ران علا قلوبم، ختم الله علا قلوبم. لذا قلب خیلی جای حساسیه. این قلب منظور قلب صنوبری نیست که در سمت چپ سینه انسانه، ساحتی از ساحتهای روح انسانه. روح ما ساحتهایی دارد، مراتبی دارد که عالی‌ترین مرتبهش قلبه. این قلب رو باید زنده نگه دارید، قلب باید زنده نگه داشته بشه، یعنی ساحت ملکوتیش زنده نگه، ساحت شیطانیش رو بمیرانی، چون هر دو ساحت داره، هم محل نزول وحیه، محل نزول ملائکه است، همچی محل وسوسه شیطان هست. چون عالی تهمه، چون وقتی قلب آسیب دید افعده هم آسیب میبینه، فؤاد، صدر هم آسیب میبینه، لب هم آسیب میبینه، عقل معاش و معاد هم آسیب میبینه، سمع و بصر هم آسیب میبینه. دقت کردید؟ نزا فرمون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. فرمود احی قلبک بالموعظه، قلبت را با موعظه زنده بدار. این قلب اگه میخواد زنده بماند باید مرتب موعظه بشود. لذا عزیزان فرق نمی کنه، آیت العظما هم باشیم محتاج موعظه ایم. خدا رحمت کنه به آیت العظما، بهجت به علمای خبرگان دور اول، فکر کنم خبرگان قانون اساسی بودن حتی، یا خبرگان اول بودن. ایشون فرمود هفته یه بار، امام ببخشید، حضرت امام فرمود که هفته یه بار برید محضر آیه آیت الله بهجت و ایشون شما را موعظه کنه. اونا همه علمای درجه یک بودن، اون موقع هم فاضل و جزء شخصیت های مهم بودن، همه محتاج موعظه این. شیخ انصاری به سید حاسد علی شوشتری توصیه میکرد آخر هفته که برو منبر و ما رو موعظه کن، ما رو موعظه کن. و احیه، میفهمه احیه قلبک بالموعظه و امتو به زهاده، قلبو باید بمیرانی، یعنی قلب یه ساحت حیات میخواد، یه ساحت ممات میخواد. ساحت ممات اون بعد شیطانی قلبه که شیطان میاد اونجا لونه میکنه، اونو با زهد بمیرم. با یقین تقویتش کن، ایمان یقینی. با حکمت نورانیت به او ببخش، نورانیش کن با حکمت. با ذکر موت و یاد مرگ زلولش کن، نرم و رامش کن. و قرره بالفنا، به اقرار به فنا وادارش کن، وادارش کن، اقرار کن این قلب که کل من علیها فان، که نکنه ابدی است تو این دنیا، نه بابا این دنیا همه میریم. بعد میفهمه بصره فجایع دنیا، به او بصیرت بده با فجایع دنیا، گرفتاری ها، مشکلات، این عرض کنم دردها و رنجها و بیماریها و چیزهایی که تو دنیا هست، قلب رو بصیرت بده. و حذر و سهولت در، از سهولت روزگار او رو بترسان، تحذیرش کن. سهولت روزگار یعنی همین دگرگونیش، تغییر و تحولش، یه روز شبه، یه روز روزه، یه روز سرده، یه روز گرمه. توجه داری؟ سهولت روزگار، سهولت روزگار در واقع هیبت روزگار به تعبیری، حالا هیبت روزگار. بسه رو بصیرت بده، قلب رو با فجایع دنیا تحذیرش کن، با سهولت در یعنی هیمنه و هیبت و سهولت روزگار. و فحش تقلب لیالی و الایام، یعنی دگرگونی روز و شب رو بترسان، یعنی بیم و حراس بهش بده که ببین یه روز روزه یه روز شبه. و عرض علی اخبار الماضی، یعنی عرضه بدار بر قلب اخبار گذشتگان را. گذشتگان چه بودن؟ چه کردن؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟ قوم هود و لوط و ثمود و دیگر اقوام، قوم بنی اسرائیل، قوم فرعون. بله، همین شما قبرستان میرید چه آدمایی که تا دیروز زنده بودن الان زیر خاکن، چه آدمایی که گردن کلوف بودن، برای خودشون مقام داشتن، یه امر و نهی میکردن، همه پا جفت میکردن، الان کجا؟ و ذکر رو به ما اصاب من کان قبل که من الاولین، متذکر کن قلبت رو، یادآوری کن قلبت را به مصائبی که بر پیشینیان رفته، چه کشیدن، چه بلاها سرشون آمد. افلم یسیرو فلعرز فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله. عبرت بگی هن ای دل، عبرت بین از دیده عبر کن هن ایوان مدائن را آینه عبرت. بله، دنیا این خیلی داخل همش آینه است، همش عبرت، این دنیا همش دنیا عبرته. اینکه قدما اهل معرفت توصیه میکردن به شاگرداشون که شبها، با اینکه کراهت داره، شبها برن قبرستان توی مقبره هم بنشینن و در مقبره اونجا قرآن بخوانن، یاد اموات باشن، بعضی از کار و اعمالشون رو اونجا انجام بدن. میفهمن دیگه، درک میکنن که یه زمانی همینایی که الان زیر خاکن برای خودشون کبکبه بود، دبدبه بود، تشکیلاتی داشته. اینم در واقع 10 دستوری که حضرت به قلب، یعنی درمان قلب به تعبیری، قلب سازی بذارید، 10 توصیه برای قلب سازی است. این قلب اگر ساخته شد، اگر قلب بعد الهیش حیات یافت و بعد با موعظه و بعد شیطانیش اماته شد، اون بعد شهوانی قلب با زهد کشته شد، اون بعد غضبی قلب، حرص و طمع قلب با زهد میرانده شد، خب این قلب دیگه زنده میشه، با حکمت نورانی میشه، با یقین قوت پیدا میکنه، با یاد موت ذلول میشود. توجه دارید، با اقرار به فنا دل استقرار پیدا میکنه. اینه این 10 توصیه که حضرت داره. بعد در ادامه میفرماید که و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلو و امن تقلو و این حلو و نزلو فانک تجدهم قد انتقلو عن الاحب و حلو دار الغربه و که انک ان قلیل قد سرت که احده. توصیه میکند امیرالمومنین به امام حسن مجتبی که سیر کن، سفر کن در دیار و آثار گذشتگان، همینایی که الان در خاک خفتن، همینایی که از اونا فقط دیار و آثارشون باقی مونده، همونایی که دم میزدن انا ربکم الاعلا، همونایی که با کبر و غرور و تکبر شما الان میرید تخت جمشید رو میبینید. حالا الان بحث این نیست که حالا ایران اون زمان تمدن داشته یا نداشته، یا اصلا بحث چیز اینو عبرته. شما هر قبرستانی بری عبرته. این مناطق تمدنی ایران رو که برید عبرته. این سنگ نوشته ها، مجسمه ها، ظروف سفالی، ظروف سفالی امدم، هر جای ایران برید تو کشورهای دیگه هم همینطور. مثلا در یونان هم میبینید یه ساختمان های شبیه تخت جمشید ایران هم هست. اینا مانده، سفر کن ببین چه انسان‌های با اقتداری تو این مکان‌ها زندگی می‌کرده. الان این آثار مونده. فنظر یعنی نظر کن فی ما فعلو، در اون چه انجام داده، و اما انتقلو، از اون چه نقل مکان کرده، و اینه حلو، در کجا بار گشودند، کجا بارشون رو بردن، و نزلو، فرود آمدن، از کجا حرکت کردن، به کجا رفتن، از کجا بار برداشتن، به کجا بار فرود آوردن. ببین نگاه کن، فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انتقلوا عَنِ الْأَحَبَّةِ، یه چیزی رو میابی، اینو میابی که همه اینا از کنار دوستانشون و عزیزانشون نقل مکان کردن، همه جون رفتن، عزیزترین فرزندانشون، بستگانشون اینا رو ول کردن و رفتن در اون عالم. و حلو دار الغربه، کجا فرود آمدن این دنیا رو نقل مکان کردن، اینکه عزت فرمود اما انتقلوا، این حلو و نزلوا، این معناش این نیست که مثلا بگید از مثلا یونان مثلا بار بستند و مثلا در شیراز مثلا فرود آمدن، تخت جمشید فرود، نه با این داره میگه از دنیا، از دنیا نقل مکان کردن، عین حلو و نزلو، کجا فرود، کجا بار گشودن، کجا فرود آمدن، خب عالم برزخ. ولذا میابی فانک تجدهم، میابی اینا رو که قد انتقلوا عن الاحب، اینا نقل مکان کردن از دوستانشون، عزیزانشون رخت بربستن از کنار دوستان. و حلو دار الغربه، در خانه غربت فرود آمده، لحد، تک و تنها، باید تو اون قبر بذارنش، بعد خاکم رو سرش بریزن، عزیزترین کسان او رهاش میکنه. و که انک ان قلیل قد شرت کعدم، گویی تو هم به زودی مثل یکی از اینا خواهی بود. ولی حیف که متاسفانه انسان ها باورش نمیشه، کلی اموال رو جمع میکنه، خب بابا به چهار تا فقیر، به چهار تا نیازمند تا زنده ای ببخش، کمک کن، چهار تا جوون رو خب چقدر میخوای ثروت جمع کنی، از بهشت شداد و باغهای ارمزا تو قرآن آمده، این بیشتر از اون بخواه جمع کنی؟ سنگهای عظیمی که قوم سمود داشتن، کاخهای بزرگ، شهرهای عاد، احقاف بودن، یمن بودن، حالا هر جا بودن، تو بیشتر از قوم عاد و قوم سمود و قوم فرعون که بهش گفتن، فرعون رو میگفتن زل اوتاد، وات وات وتد، وات به معنی میخه، این مثل میخ چطور به زمین کوفته میشه و قوام و استحکام میاره، فرعون زل اوتاد بود، اون همه لشکریان، اون همه قدرت، توجه، خیلی قوی بود، اونقدر قوی بود که حتی همسرش آسیه رو به شهادت رساند، به همسر خودش هم رحم نکرد. چه شد، چه بلایی سر اینا، کجا رو گرفتن؟ جز نامی از جنایت اونا چیزی در تاریخ باقی مونده؟ و که انکه ان قلیل قد سرت که احده، این ان قلیلن یعنی به زودی، که انک گویا تو به زودی قصرت که احدم تبدیل میشی مثل یکی از اینا، مثل یکی از اینا میشی. خب حالا که اینطوریه چهار تا دستور بهت میدم امام حسن. فاصلح مسواک ولا تبع آخرتک به دنیا و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته. پس اولا فاصلح مسواک، یعنی اقامتگاه خودتو اصلاح کن، تو قرار جای دیگه‌ای بری، اقامتگاه خودتو اصلاح کن. اینقدر به دنیا میپردازی، هر سال مبلمانتو عوض میکنی، کاشیای خونتو عوض میکنی، نمیدونم یه ذره وسائل منزل به سلیقت نمیخوره عوض میکنی، اینقدر به این اقامتگاه موقت دنیوی میپردازی، به فکر اقامتگاه آخرتت باش. چون جایگاه اصلیت اونجاست. معاذ الله، انه ربی احسن مثواه، انه لا یفلح الظالمون، انه ربی، معاذ الله، پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواه، پروردگار منه، جایگاه من رو نیکو کرده. اما انه لا یفلح الظالمون، ستمکاران رستگار نمیشن. اصلح مثواه ولا تبع آخرته که به دنیا، آیا آخرت به دنیا نفروشی؟ متاسفانه بنی اسرائیل اینطور نبودن. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی آخرت رو برای دنیاشون میفروختن. اینا خریدار دنیا بودن، آخرت بره. حالا امروز الان این چند روز کیفمون رو ببریم، آخرت هم که فدای سره. معلوم نیست حالا کی از اونجا آمده که بگه آخرتی هست. از این وسوسه‌های شیطان که حضرت فرمود قوهی بالیقین نوره بالحکمه، انسان وقتی یقین پیدا کرد قلبش تقویت میشه، دیگه از این شبهات سراغش نمیاد، این شبهات روش تأثیر نمیذاره. الا تبع آخرته که به دنیا. این توصیه دوم. توصیه سوم، و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، یعنی اون چه که نمیدونی درباره سخن نگو، سخن تو واگذار کن، ترکش کن. دع القول، ترک کن سخن رو در اون چه نمیدانی. چیزی که نمیدونی چرا درباره ما حرف بزنی؟ والخطافی ما لم تکلف، اون چیزی که مربوط به تو نیست خود دربارش خطاب نکن، گفتگو نکن. این دع القول و دع الخطابه، مقصود اینه. دع القول یعنی ترک کن گفتاری رو که فی ما لا تعرف، نمیشناسی، نمیدانی. والخطابه یعنی دع الخطابه فی ما لم تکلف، این ترک کن خطابی رو، سخنی رو که به تو ارتباطی نداره. و امسک، چهارمین توصیه، چون در روایت هم داریم عزیزان، من کثر کلامو کثر خطاو و من کثر خطاو قل حیاو و من قل حیاو قل ورعو و من قل ورعو مات قلبو. کسی که کلامش زیاد بشه خطای زیاده، وقتی خطا زیاد شد حیاش کم میشه، وقتی حیا کم شد ورعش کم میشه، وقتی ورع کم شد قلبش میمیره. توجه دارید؟ لذا آدم تو هم موردی که حوزه کاریش هست میفهمه، درک میکنه، همون ورود کنه. اینم توصیه سوم. چهارم، و امسک ان طریقا اذا خفت ولالته. یعنی چی؟ یعنی امساک کن از راهی، یعنی پیمودن راهی که خفت ولالته، ترس داری که راه گمراهی باشه. وقتی میترسی راه گمراهیه، خب چرا داری از این مسیر برو میری؟ راه رشد رو برو. و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یرو سبیل الغی یتخذه سبیلا. آیه 146 سوره اعراب میگه اگر راه رشد رو ببینید اون رو نمیپیمایید، اگر راه جهل و سرگردانی ببینن همون رو در پیش میگیرن. بعضی اینطوریه، راه سعادت رو ول میکنه میچسبه به راه ضلالت. میفرماید که و امسک، امساک کن، خودداری کن از طریقی، از ان طریق یعنی از پیمودن راهی که اذا خفت ضلالته، ترس داری گرفتار ضلالتش بشی. ضلالته یعنی ضلالت اون طریق. فان الكف عند حيره الولال خير من ركوب الاهواء. قاعده است. میفرماید کف نفس، خودداری کردن در جایی که حیرت گمراهی است، یعنی ترس گمراهی میره، این اگر امساک کنی، کف نفس کنی، این بهتر است از رکوب احوال، یعنی از گرفتاری و سرگردانی بهتره. یعنی بری تو جاده، خب مثلا فرض کن با ماشین داری میری، جاده بسته است، یه جاده فرعی است، نمیدونی این راه داره یا نداره. میگه وقتی نمیدونی خب نری، بهتره تا بری تو جاده سرگردان بشید، به گرفتار بشید، به گرفتار پشیمانی بشید. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله به جهدک و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذ فی الله لومتو لائم و خوب الغمرات للحق حیث کام. خب اینجا حضرت توصیه می کند که خب حالا که خودتو ساختی، قلبتو ساختی و جان سالمی پیدا کردی، تو مسیر ضلالت نرفتی، باید به فکر رفقا و دوستانت و جامعت هم باشی. نباید بگی خب من که به کمال رسیدم، من که به هدایت رسیدم، من که مقاماتی کسب کردم، دیگه بقیه به من چه. نباید بگی اینو، باید امر معروف کنی تا اهل امر معروف نهی از منکر باشی. تکن من اهله یعنی باشی از اهل معروف. ول تکن، این اتخاذ از آیه 104 سوره آل عمران. و امر بالمعروف تکن من اهله، اتخاذ از آیه 104 آل عمران. ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. یعنی امتی باشید که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میکنه. اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. معروف هم دوستان دقت بفرمایید، چیزی که گناه معروف نیست در روایت داره. اینکه بعضی میگن معروف نزد جامعه، ممکن معروف نزد جامعه اینه که مثلا فرض کنید نامحرم هم به هم دست بدن، این معروفه مثلا در یه جامعه، اما معصیته. لذا معصیت معروف نخواهد بود از نظر اسلام. فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله، امر معروف کن تا از اهل معروف باشی. و انکر المنکر بیدی که به لسانی، هم با دستت هم با زبانت منکر رو انکار کن. حالا بعضی ها زبانن انکار میکنن، نه میگن با زبان و عمل، به یده که یعنی با عملت، نه اینکه حالا دست در مقابل پا مثلا. و باین من فعله و به جهدک، به جهدک یعنی با تلاشت با کوششت، از کسی که منکر رو انجام میده، من فعله و یعنی کسی که منکر رو انجام میده، باین دوری گزین، از کسی که منکر رو انجام میده دوری گزین، با تمام تلاش و کوششت دوری گزین. بعد میفرماید و جاهد فی الله حق جهاده، جهاد کن در راه خدا، حق جهاد رو ادا کن در راه خدا. ولا تأخذ که فی الله لومت و لائم، حالا اینجا جهاد ممکنه مقصود جهاد نظامی باشه، جهاد امنیتی باشه، یا به معنای عام هر تلاشی در راه خدا، ولو جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد کشاورزی، جهاد دفاعی، همه اینا شامل بشه. ولا تأخذ که فی الله لومت و لائم، از سرزنش کنندگان هم بیمناک نباش. چون عزیزان گاهی خودم یک کار خیلی انجام میده، در مقابل یک انحرافی میسته، همه سرزنشش میکنه، همه حتی خواص، حتی گاهی خود مؤمنان. توجه داری؟ چرا حرف زدی؟ چرا این نقدو کردی؟ چرا ورود کردی؟ میگه تو کاری به سرزنش ملامتگران نداشته باش. و خود القمراد للعقعی سکان، در خوز کن، فرو برو در دشواری ها برای حق، هر جا که باشد، هر جا سختره اب نداره، در راه خداست، برو. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، بر اونها سخت بگی، ملامت هم کردن بکنن، اذلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد توصیه میکند و تفقه فی الدین و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق. تفقه فی الدین یعنی در دین خدا فهم عمیق پیدا کن، چه اصول دین چه فروع دین. ازا بعضی از این آیه 122 سوره توبه، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، وجوب کفایی فهمیدن که باید یه عده‌ای برن و دین شناس بشن. حالا اینجا حضرت به صورت وجوب کفایی نفرموده، توصیه میکنه به ما اصلا و تفقه فی الدین، یعنی هر کسی حالا شغل مثلا آخوندی و عوزبی و دروس عوزبی رو هم نداشته باشه، ولی تفقه فی الدین کنه، دین شناس بشه. و عود نفسک التصبر، یعنی عادت به شکیبایی داشته باش، نفست رو به شکیبایی و صبر بر مکروه، بر امور ناخوشایند نفست رو عادت بده. عود نفسک یعنی عادت بده نفست رو، چه عادتی بده؟ التصبر علی المکروه، التصبر علی المکروه یعنی شکیبایی، عادتش بده که شکیبا باشه و تلخی روزگار رو تحمل کنه. و نعم الخلق، چه خلق نیکوییست، چی؟ التصبر فی الحق یعنی صبر در راه خدا، انسان صبر در راه خدا رو داشته باشه، این خیلی خلق نیکوییست. نعم الخلق التصبر فی الحق. خب حالا بقیه موارد دیگه انشاءالله بمانه برای جلسه بعد. ما هم یه جلسه داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگ الان منتظرن دوستان، بریم با اون جلسه بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.